بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دو جمله در رابطه با جنگی که اخیراً همین روزهای گذشته مجدداً علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران اتفاق افتاد اشاره می کنم و مطرح می کنیم. امیدواریم مورد توجه قرار بگیر. اون چه اتفاق افتاد یه حقیقت مهمی رو نشون داد که این حقیقت اولا نشون دهنده بزرگواری ملت ایران از یک سو و نشون دهنده بزرگواری مجاهدان ما، رزمندگان ما، همه ملت ماست از سوی دیگر. اون حقیقت این است که جنگ ما با آمریکا و با جهان غرب جنگ هویت، جنگ ما از جنگ های معمولی نیست. اون چرا در این جنگ اخیر دشمن هدف قرار داد، ببینید، مساجد است. مساجد نماد یک هویت، قرآن کریم است. قرآن کریم نماد هویت ماست. حوزه های علمیه است، نماد هویت ماست. جسارت به مقام معظم رهبری مدظ الولالی که نماد هویت ماست. جنگ جنگ هویته. ما یه هویت داریم، هویتی که قرآن کریم به رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دستور میداد که هویتت رو اعلام کن. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلم. هویتی که قرآن کریم این هویت رو هویت ابراهیمی تعبیر می کند، اونجا که می فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین. بعد در ادامه این آیات دارد که صبغت الله و من احسن من الله صبغتا. این هویت، هویت صبغه الهی است، رنگ الهی به خود گرفتن است. جنگ ما این جنگ بین رنگ الهی گرفتن و رنگ شیطانی. از اون چه اتفاق افتاد این نتیجه رو میگیریم که شیطان در این دوره اخیر تمام اون چه رو داشت رو کرد. تا کنون شیطان پشت نقاب‌های گوناگونی با ما میجنگید. در این جنگ اخیر شیطان نقاب از چهره برداشت و به مراکز هویت ما حمله ور شد، به مسجد ما، به رهبر ما، به قرآن ما، به حوزه های علمیه ما. حوزه های علمیه ما خاستگاه این هویت اسلامی ماست. اینکه به حوزه علمیه حمله می شود نه به دلیل اینکه چند تا طلبه مثلا با لباس معینی اونجا رفت و آمد می کنن. این بحث نیست، بحث این لباس و بحث این صنف خاص ابدا نیست. بحث این است که حوزه های علمیه ما خواستگاه ترویج، تبیین، تأسیس، توسعه، ترویج این هویت. هویت چی؟ هویت در برابر فرمان خدا تسلیم بودن، برای خدا و تنها برای خدا خاضع شدن و در برابر غیر خدا سجده نکردن. ترامپ این عنصر خبیثی که شنیدم خودشم ادعا کرده، اقرار کرده که من ولد زنا هست، خودشم گفته. یعنی خب این معلومه که این نماد شیطنت هست در عصر حاضر، نماد شیطان هست در عصر حاضر. یه تشابه عجیبی بین جنگ ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی و ترامپ و نتانیاهو و این دار و دسته شیطانی با جنگ سید الشهدا و یزید و آل یزید و عبیدالله بن زیاد خیلی تشابه عجیبی وجود. حضرت سید الشهدا در روز عاشورا اعلام میکنند الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذل. این زنازاده حضرت با این که این گونه تعابیر ما در کلام ائمه اطهار جای دیگر سراغ نداریم، اما در اینجا سید الشهدا این تعبیر رو به کار برده، بنابر اون چه در روایات معتبر آمده. این زنازاده مرا بین دو راه قرار داده است، یا تسلیم یا کشته شدن. و هیهات من نزل، هیهات من نزل رو حضرت اینجا فرم. دقیقا امروز هم این پایگاه شیطانی آمریکا و رژیم صهیونیستی میخوان همون راه رو در پیش بگیرن و همون راه رو در پیش گرفتن. ما رو بین سلت و ذله قرار دادن، یا تسلیم بشوید یا شما رو میکشیم. خب ما همون فرمایش سید الشهدا رو تکرار میکنیم، ما همان هستیم. این که مرحوم حاج قاسم قدس الله روحه فرمود ما ملت امام حسینیم، یعنی این امام ملت هیهات من الذله، در برابر کسی هستیم که ما رو بین سلت و ذله میخواد قرار بده. و امروز دیگه دیروز نیست، امروز دیگه دیروز نیست. مردم ایران نشون دادن با مقاومتشون، با این حضور در صحنه شون که نه دیگه ما امام رو اینجا تنها نمیگذاریم. اگر در کربلا حسین ابن علی تنها موند، ما اهل کوفه نیستیم، اون از اهل کوفه، اهل کوفه اون وقت. بنابراین بیاری خدای متعال پیروزی از آن ملت ماست و پیروزی نزدیک است. بیاری خدای متعال و روزی که ما شاهد سقوط ترامپ باشیم و سقوط نتانیاهو، اون روز دیر نیست ان شاء الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث ما در قاعده جب ادامه دارد. در جلسه پیش منابع قاعده جب رو اشاره کردیم. این قاعده جب یعنی گفتیم منبع قاعده جب اون روایات الاسلامی جب ما قبل هست. گفتیم روایت رو کجا روایت کرده اند، گفتیم هم در منابع شیعه وجود داره، هم در منابع اهل سنت وجود داره. در منابع شیعه گفتیم در تفسیر قمی آمده، در المجادات النبویه شریف رضی آمده و در کتب فقهی ما هم اشاره بهش شده. گفتیم مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم صاحب افتاح الکرامه، غیر ایشان از فقهای ما اشاره کردن به این حدیث. مرحوم سید نورالاستاذ خویی قدس الله روحه به استدلال به این روایت اعتراض دارن، اشکال وارد کردن، این روایت قابل استناد و استدلال نیست. چرا؟ چون این روایت سند نداره، روایت بی سندی است. اولا اگر گفته شود که این روایت گرچه بی سند است اما منجبر به عمل مشهور است، این انجوار رو هم ما هم کبرویان هم سغرویان قبول نداریم. نه کبرویان قبول داریم که اصلا شهرت انجبار ایجاد نمی کنه، صغرویان هم قبول نداریم، بر فرض کبرا چه قبول بکنیم؟ حالا اونایی که میان شهرت میتونه جبر کنه، ضعف سند رو که ما معتقد هستیم این مطلب که شهرت احیانا واقعا میتواند جبر کنه ضعف سند رو. این که یک دلیل یک روایت از نظر شرایط فنی صحت واجد شرایط فنی صحت نباشه، رواتش هم ثقات معروف الوثاق نباشن، این کافی نیست در سقوط روایت. این روایتیست رواتش ثقات نیستن، اما این روایت اونچنان قرائن بر صحتش قائمه که یکی از این قرائن قویه همون شهرت روایت. حالا چه شهرت روایی چه شهرت فتوایی، به هر حال ایشون در اشکال بر استدلال به این روایت میفرمان عبارت ایشون در تقریرشون، البته همین مستندی که با قلم مرحوم آج آقا مرتضای هر صحبت خبر وجود دین ویشه شده شهید زمان الله تعالی می فهمد لکنه من اجل ضعف السنده غیر صالح ان یستند الیه، یعنی این روایت لعدم روایتهی ان طرقنا یا من طرقنا، این روایت در کتب ما نیامده، از طرق ما روایت نشده، لعدم روایتهی من طرقنا لا فی کتب الحدیث ولا فی الكتب الاستدلالیت ولا فی الكتب الاستدلالیت للفقهاء المتقدمین که شیخ و من سبقه و لحقه. تا اونجا که می فرماید و دعوال الجباره مبهومتون جدن بل غیر قابلتن للتصدیق اذ کیف یحتمل استناد المشهور الى روایت لم یذکروها الا لم يذكروها لا في كتبهم الروائيه ولا الاستدلاليه. دعوای انجوارم دعوای درستی نیست، چون چجور میشه منجبر بشه روایتی به عمل اصحاب، روایتی که اصلا خودشون نقلش نکردن در کتب استدلالیش، چه انجواریه؟ بله فکر کنم بله یعنی میفهمات. البته ایشون اشاره هم میکنه که ما کبرا رو هم قبول نداریم، حالا ما متعرض کبرا نشدیم، منتها در صغرا هم ایشون اینجوری ایراد میگیره که صغراش که یعنی انجوار باشه، میفهمد که نه همچه شهرتی جوری ادعای انجوار میشود که در حالی که این روایت رو نقل نکردن اصلا در کتابشون، کجا چه انجواری رو. برای این فرمایش ما یه دو اشکال داریم. اشکال اول این که ایشون فرمود این روایت اصلا نقل نشده در کتب ما، و به هر حال ما گفتیم هم در تفسیر قمی آمده، تفسیر قمی منبع معتبره، مخصوصا اون مقداری از تفسیر قمی که به وسیله روایت معتبر ما مثل مرحوم صاحب وسائل یا دیگران که سند به اصل تفسیر قمی دارن، و در تفسیر قمی در مقدمه تفسیر قمی این عبارت آمده که من این کتاب رو، این روایت این کتاب رو همه رو از ثقات نقل کنم، از معصومین از ثقات. به هر حال تفسیر قمی یک سند معتبری است برای خود ایشون، هم اعتبار این سند اذعان دارد، و همچنین شریف رضی، شریف رضی هم آدم کمی نیست، یک عالم فقیه، هم روایت شناسه، هم فقیه هست و با فقه شناست، و این رو ایشون در مجازات نبویه نقل میکنه، و بعد گفتیم که در مقدمه مجازات نبویه این رو میگه که به جمیع ذالک مما اتقنا بعضه روایتن و حصلنا بعضه اجازتن و خرجنا بعضه تصفحن و قراءتن. حالا تأیید میکند که این روایاتی که من توی این کتاب نقل میکنم همه رو من با سند نقل میکنم، حالا چه این سند سند متقن روایتی باشد یا اجازتی یا قرائتی. علاوه بر این تقریبا همه فقهای ما از متقدمین گرفته تا متأخر، اونه که متعرض شدن به این مسئله، مسئله این که اگر کافر مسلمان شد چه تکلیفی نسبت به وظایفی که در زمان کفرش انجام نداده دارد. حالا اون تا اونجا که من تتبع کردم همه فقهای ما از فقهای متقدم از مثل مفید و غیر مفید تا به این پایین مرحوم حضرت که ابن زهره و حلبی و همجوری به این پا تا پایین تا برسه به علامه و محقق همه متعرض اونایی که متعرض شدن به این مسئله گفتن اذا اسلم سقطت عنه اون الواجبات التي فاتته سقطت. این فتوا رو که دادن خب دلیلشون به فتوا چی؟ همین بی دلیل فتوا دادن؟ هیچ دلیلی در کتب فقهی ما بجز این روایت نقل نشه. بجز همین روایت الاسلام یجب ما قبل. خودش قرینه است برای اینکه به هر حال مبناشون این روایت. هر چند خیلی هاشون تصدیق به روایت نکردن. نمیشه باید گفت که اینها مثلا هیچ همجوری بدونه اون آیه قل للذین کفروا ینتهوا بله قل للذین کفروا هر سبت که یغفر لهم ما قد سلف ینتهوا همچه مضمونی یغفر لهم ما قد سلف و این یعودو فقد مضت سنت الابل. خب اونو که همه میگن که این مربوطه به غفران گناه کفر اونو نه سقوط از یغفر لهم ما قد سلف سقوط فهمیده نمیشه. این فتوای سقوطی که فقهای ما به تعبیر مرحوم صاحب افتحال کنه اجماع کردن بران که این ادعای اجماع واقعا مستبعد نیست چون ما هر چه تتبع کردیم هر فقیه از فقهای ما که به این مسئله متعرض شده قائل به سقوط ما واجباتی است که در زمان کفر بر ذمه کافر بوده و انجام نداده. یعنی تصدیق کردن به دو چیز تصدیق کردن، هم گفتن مکلف فروعه، هم گفتن که اذا اسلم سقطت عن، هر دو رو متعرض شد. هیچ دلیل دیگری نیوردن، استدلال نکردن. اونا که استدلال کردن مثل مرحوم مقدس اردبیلی گفته است للاجماع بالخبر، یا اجماع یا خبر که همین خرماده از خبر همین نبوی الاسلام های جب و مقابل. اونایی که اشاره به دلیل کردند بجز روایت الاسلام های جب و مقابله دلیلی نیورده. خب معلوم میشه که همین دلیل ممنوعی کارشون بود. اگه دلیل دیگری بود بهش اشاره میگردن، ولی در یک جایی فقه بیش اشاره میشه دلیلی روایتی چیزی. حالا در قضای بعد یه فتوایی ما یعنی مثل صاحب مدارک اشکال گرفته. صاحب مدارک نخواستیم وارد بشه شاید هم بعد اشاره کنیم بفرمایید. صاحب مدارک میگه شما چطور در نسبت به حالا در زکات چون بحثمون در زکات شما چطور در زکات عامی یعنی کسی که مثلا تابع مذهب اهل بیت نباشد میگید که اگر شیعه شد باید زکات رو که نپرداخته بپردازه. خب ملاک یکیه، اون چطور کافر نباید بپردازه و باید بپردازه؟ اون که نمیتونه بعضی بدتر از کافر بشه مثلا. ایشون اینجوری این مطلب رو میبرم. حالا هر صحبت خدمت شما، حالا عرض ما اینه، نه نماز بوده کسی نمیگه، خلاصه عرض ما اینه که اونها که تصریح کردن به سقوط فروع یعنی به سقوط واجبات فرعیه از کافر اذا اسلم به هیچ دلیلی غیر از دلیل همین روایت نبوی اشاره نه، و این روایت بوده در بین منابع اهل منابع شیعه ما از زمان شریف رضی الله عقل از زمان مرحوم قمی در تفسیرش. نمیشه گفت اینا هیچ اصلا اطلاع به این روایت نداشته، تلاشون مثل تفسیر قمی بوده در اختیارش. مجازات نبوی شریف رضی این دو منبع مجهول عرضات خدمت شما مثلا گوش افتاده کنار زده ای که نیست، هر دو هر دو منبع معروف مشهور مورد اعتماد و در اختیار فقهای ما بوده. اگر بنا بود برای این فتوای اونها دلیل دیگری غیر از همین روایت باشد، حتما به اون اشاره میکرد. این قرینه بسیار قوی است برای اینکه نه عمل کردن. اینکه ایشون فرمود در کتب استدلالی هیچ اشاره ای نشده، خب برای خاطر اینکه خب مسئله معروف بوده، لذا اشاره به خصوص این روایت اونها نکردن. البته بعضیشون هم کردن، گفتیم که عبارت مرحوم مقدس اردبیل رو قبلا بیان کردیم، عبارت مرحوم افتخار کرام رو بیان میکنیم. نه اونها اونایی که متعرض نشدن، چون به دلیل هیچ کتب فتاوا بوده. غالب کتب فقهی ما، مگر حالا کتاب مسعود شیخ مثلا که مقداری استدلال توش هست، کتاب الخلاف ایشون، و غالب کتب فقهی ما در اون دوران، در دوران اینا کتب فقهی استدلالیه نبودن، کتب فقه فتوا بودن. خب بنا نداشتن که به دلیل اشاره کنه. بنابراین این فرمایش که ایشون فرمود ارسال بله، اگر یعنی گاهی فتواشون همون نص روایت بوده، مثل مرحوم صدوق، مثل صدوق اول، صدوق دوم، گاهی هم حتی دیگه در زمان مفید یواش باش فقه منتقل شد به فقه استدلالی، به تدریج از اکتفای به نص روایت خارج شد. بله 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 به اضافه این که اساساً نبویات در کتب روایی ما کمتر بهش درست، نبویات میگه تنها این نبویست که در کتب حدیث ما نیامده یا کمتر آمده. بسیار از نبویاتی که در فقه ما به اون استدلال می شود، عرض و خدمت شما، در کتب روایی ما نبوده. خدا رحمت بر محمد کاظم تبریزی قدس الله روحه می فرمود که بنابراین نبوده است که نبویات روایت کنند، چون مشهوره بوده، مشهور بودن، چون نبویات هم همه جملات مختصری بود، همیشه حفظ میکردند و مثلا همیشه متواتر بوده، احتیاجی به استناد به روایت در نبویات نبود. البیعان بالخیار مالم یفتریق لا بیع الا فی ملک، اینا همه اصابت که خیلی از این نبویات اگر آدم مراجعه کنیم تو کتب روایی ما اشاره بهش نشه، تنها این نبوی نیست. به هر حال این جواب اول ما. جواب دوم که اینکه فرمودن اصلا نیامده، چرا؟ برای استدلال شده. اینکه ایشون فرمود دعوال انجبار مرحومتون جدن بل غیر قابل تصدیق، این رو اولین کسی که جوابشو داده، یعنی قبل از مرحوم آقایی، قبل از که مرحوم آقایی حرف بزنه، جوابشو قبلا صاحب مفتاح الکرامه داده. در مفتاح الکرامه رضوان الله تعالی منو سید عامری میفرماید بعد از اینکه حرف صاحب مدارک رو نقل میکنه، میگه که حرف صاحب مدارک اینه که میفرماید یجب التوقف فی هذا الحکم، در چی؟ در حکم سقوط واجبات از کافر اذا اسلم، یجب التوقف لضعف الروایه المتضمنه للسقوط سندن و حرف صاحب مدارک. بعد از اینکه این حرف صاحب مدارک رو مرحوم صاحب مفتاح الکرام نقل میکنه، اینجوری میفرمه، قال و فیه، این مرحوم صاحب مفتاح الکرام، فیه ان الخبر منجبر بالشهره، ایشون میگه دعوال انجبار موجود جدا بد غیر قابل تصدیق. خب امثال سید مفتاح الکرام این بزرگان اینطوری بودن دعای انجبار که غیر قابل تصدیق گفتن هم چه خیلی حرف آسونی نیست. فرمود و فیه ان الخبر منجبر به شهرت فی سنده و کذا دلالت، هم انجبار سندی دارد هم انجبار دلالتی. چرا اشکالات دلالتی هم گاهی به این روایت گرفته شد. منجبرون به شهرت فی سندهی و کذا دلالتی علی الصحیح بل بالاجماع، اصلا منجبر به اجماع نه تنها به شهرت. و فی واحد منهما بلاغون، در هر یک از این دوتا چه شهرت چه اجماع این دیگه کافی است برای ابلاغ حقیقت. این مطلب رو مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میگوید در جلد 3 کتاب الزکات صفحه 30 چاپ مؤسسه اهل بیت. از این چاپ های بزرگ حضرت که دست در داور که آدم نمیتونه بتونه بلندش، بس که بزرگ است و سنگ، در 10 جلد کار خوبی کردن. این مفتاح الکرامه در قدیم شاید مثلا 50 سال پیش کجا در یک قطع بزرگ چاپ شده، نمیدونم بگم در لبنان چاپ شده یا در مصر یکی از این چاپ شده، منتها این مؤسسه اهل بیت یه وقتی اون اوائل انقلابی یعنی اوائل تأسیس همین مؤسسه در قوم یک کار خوبی کرده. خب خیلی از کتب ما، کتب فقهیه اینا چاپ سنگی شده بود، چاپ سنگیش هم دیگه پیدا نمیشد، یا چاپ شده بود مثلا در مصری در یه جایی چاپش پیدا نمیشد. اینا اومدن حالا دیدن که اگه بخوان بیان شروع کنن از نو اینا رو تصحیح و تحقیق و فلان و اینها خب خیلی طول میکشه. کار خوبی کردن، گفتن هر اینی که این هم چاپ شده اینو بیم افسدش کنیم، افسدش کنیم، افسد کردن. خیلی شد قریبه 40-50 کتاب عنوان کتاب رو اینا آمدن افسد کردن، گفتن تو بازار و کمک خوبی بود. منتها اگر میشد مثلا همین نسخه ای که من دارم این اشاره به این نشده که همون از کجا شما افسد کردید، کلن محو کردن آزار اون مؤسسه‌ای که در اصل چاپ کرده کتاب رو. خب اینو میگفتید که آدم میتونه ارجاع بده به این که این کتاب چاپ فلانجاست، تاریخ فلانجا. البته دیگه این نکته رو حالا به هر مصلحت، منظور این است که این در اونجا آمده. ما مفتاح الکرامه بعد آمدن همین چند سال اخیر کار خیلی خوبی انجام گرفت، نمیدونم کجا برحال گرفتن تحقیق کردن چاپ قشنگ و خوبی رو انجام دادن، چاپ کردن کتاب رو در 20 جلد خیلی مفصله. البته من این دورش رو ندارم و الا به اونجا ارجاع میدادیم. برای در کتاب زکات آمده ایم. خب همین کلام صاحب مدارک که میفرماید یجب التوقف فی هذا الحکم لضعف الروایت المتضمنه للسقوط سندن ممد، آیا این معنیش این نیست که این روایت معروف بوده بین اصحاب؟ روایت معروف بوده، میشناختن این روایت رو، درسته ایشون گفته روایت ضعیفه ولی خب این روایت معروف بوده بین اصحاب، ضعف روایت سندن خب معلوم صاحب مداره. این که ایشون بگوید که اصلا ما این روایت لم یستدل بها مثلا اصحاب ما در کتب فقهیشون، اصلا معلوم چه روایتی معروف بوده مشهور بوده بین اصحاب. خود صاحب مدارکی که این روایت رو بهش عمل نکرده، خود کلامش نشون دهنده یه چیز، نشون دهنده این است که این روایت شناخته شده بوده و مشهور بین اصحاب بوده. این اولا. مرحوم مقدس اردبی در شرح ارشاد که اصلا بیان میکند میفرماید که دلیل سقوط فروع بعد الاسلام هو الاجماع والخبر، در حاشیه فرمایش من علامه در قواعد، چون شرح ارشاد، این شرح ارشاد که ما همین مقدمی برش نوشتیم قبل از انقلاب چاپ شده بعضی مجلداتش، این شرح ارشاد مرحوم مقدس اردبی شرح ارشاد علامه است، در حاشیه فرمایش مرحوم علامه که در که میفرماید که و اذا اسلم سقطت عن، این عبارت علامه زاران در ارشاد، در حاشیه در شرح این کلام میفرماید هر ثبت خدمت شما که دلیل و سقوط الفروع بعد الاسلام هو الاجماع والخبر، مورد از خبر همین روایت عرصات که الاسلام یجب به ما قبله است. اینم این هر دو این عبارت به اضافه عبارت من اون صاحب مفتاح الکرامه که فرمود عبارت خوندیم که ان الخبر منجبر به شهرت فی سندی و کذا دلالته، این نشان دهنده این است که خبر معروف بوده، شناخته شده بوده بین اصحاب. ادامه بحث رو بذارید برای بعد طول کشید. صلی الله علیه.